صادرات هستید، یک شرکت باید حتما راه مبادلات بانکیش براش باز باشه. این نیست که فرض بفرمایید طبق توضیحات اولی که شما فرمودین که همه فکر میکردن خب الان که عرض این وضع افتاد دیگه همه چی میشه صادر کرد، میشه صادر کرد، ولی ما به ازاش که مباحث عرض حاصل از صادراته باید راه اون باز باشه که بتونیم پول برگرده،
مگر اینکه به صورت کالا، باز اونم حالا موادی غیر رسمی
باشه. اوایل این مشکل رو داشتیم که حتی شما با ما صادر کننده وقتی می‌خواستید وارد کار بشین این بحث بود که مبادلات کالا به کالا هم نمیتونستین انجام بدین، گفت اصلا باید بتو سامانه هر کاری که کردید بیاد باز این دو بکنید، که بعد پیش اومد که من تولید کننده ای که صادرات دارم حداقل بتونم ماده اولی رو که نیاز دارم به بیرون کشور بتونم در ازای صادراتم باز پولش رو دشواری هست بتونم بیارم، بتونم ماده اولی وارد کنم
یا حتی ماده اولیه صنایع دیگه یا مواد حتی کامل، یعنی کالای کامل تولید شده که کشور نیازش ایرادی هم نداره در ازای صادرات وارد بشه.
بله، من اگه صادر کننده خوبی هستم بتونم ماده اولیه بیارم که اونهایی که در داخل نیاز دارن و حتی برای مصرف داخل هم هست بتونم این مبادله کالا به کالا رو انجام بدم. نیاز داخل رو به هر حال ما باید هوشمندانه مرتفع کنیم، در وقتی که ما میگیم بحث جنگ اقتصادی باید تمام توان کشور رو به کار ببریم که هزینه‌مون رو بیاریم پایین. ما فرض کنیم صادر کنیم پول رو بیاریم دوباره پول رو ببریم بیرون کالا بخریم، خب همونجا ما به ازای صادراتمون بتونیم بدون این تراکنش‌های فیمابین که هزینه و زمان رو برای ما بیشتر میکنه بتونیم کالا وارد کنیم. این معقول‌ترین راه بوده که انجام بشه.
جناب خالقی گرانقدر، آیا پس من به این جنبندی رسیدم که یکی از مهمترین موانع پیش روی در واقع صادرات صنعتی کشور کمی حمایت از صادرکننده است، و دوم اینکه قوانین دست و پاگیر که مثلا اون صادرکننده حتما ارزش باید بیاره تو ارز نیمایی یا حتما باید یه کالا ماده اولیه مشخصی رو بیاره و مسائلی از این دست
نداشتن. حتی این قوانین رو ببینید، ما خیلی به سرعت شروع کردیم آیین‌نامه صادر کردن و دستورنامه صادر کردن و اینا عوض شد، هفته یه بار هر چند روز یه بار این دوچار تغییر شد. صادرکننده باید بتونه فکر کنه برنامه‌ریزیش رو انجام بده. این نیست که وقت شما که در مورد بازار فکر بکنید طراحی میکنید ببینید دستور من عوض شد، تمام اون چیزی که شما رشتین به قولت اون پنده میشه.
در شرایط فعلی جناب خالقی
نیازمند ثبات مقررات قوانین،
دقیقاً همینجور. در بخش فعلی که در وضعیت فعلی که ما داریم و میگن تراز در واقع تجاری کشور در واقع مثبت شده، یعنی صادرات کشور نسبت به واردات پیشی گرفته، سهم در واقع صادرات صنعتی و محصولات صنعتی چه میزان بوده؟ عددی داریم؟
آمار رو چون هنوز من ندیدم، چون گمرک جمهوری به هر حال چند یک گزارش ماهانه داره که به صورت نقطه به نقطه ای که 6 ماه است. 6 ماه اول که یه قابل اتکا نیست، دقیقاً در بطن اون هیجانات و تلاطمات بازار بود. اما 6 ماه دوم رو باید تا پایان اسفند صبر بکنیم که ببینیم که 6 ماه دوم و به قول معروف گزارش عملکرد سالانه چی میگه. به هر حال چیزی که اتفاق افتاد، صادرات بله افزایش پیدا تونسته بکنه، ولی خب ما اون صادرات صنعتیمون باید ببینیم به چه ترتیبی بوده. آیا ما همینطور هیجانی هرچی دستمون بودیم داریم میفروشیم چون به این ترتیب بوده؟ آیا نمیتونستیم روی ارزش افزوده بیشتر این کالاها کار بکنیم؟ باید ببینیم چطور میتونیم فرضاً مشتقات نفت رو و به قول میانات گازی رو آیا ازش جدا کردن یا نه. این آمار باید به دقت دیده بشه، چون بعضی وقت ما در مورد صادرات غیر نفتی که صحبت میکنیم میبینیم که میانات گازی هم داخلشه،
یعنی عدد خوب جابجا میشه چون رقمش بزرگه، یهو عدد تو جابجا میکنه.
دقیقاً.
عدد واقعی در اختیار ما قرار نمیده. سپاسگزارم جناب خالقی گرانقدر از وقتی که در اختیار برنامه خودتون قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
وقتتون بخیر.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل و عضو محترم هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران، با موضوع راهکارهای افزایش صادرات صنعتی و سهم این بخش در صادرات امسال. به ساعت 12:35 رسیدیم. در موضوعاتی که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، یکی از موضوعاتی که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم بحث تحلیل اظهارات اخیر رئیس جمهور کشورمون در خصوص جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و حالا انطباق دادنش با قانون اساسیه. اظهاراتی که خب هم واکنش‌های در داخل کشور هم خارج از کشور داشت در رسانه‌های فارسی زبان، برخی موافق بودن برخی مخالف بودن. میخوایم در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از تحلیلگران به نام مسائل سیاسی و اقتصادی کشور. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر توکلی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام شما جناب استادی و شنوندگان محترمتون.
جناب دکتر توکلی گرانقدر، اظهارات اخیر رئیس جمهور واکنش‌های مختلفی و برانگیخت، من جمله واکنش ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. در این حوزه می‌خوایم تحلیل بکنیم که این اظهارات در مورد جایگاه مجمع تشخیص تا چه میزان با قانون اساسی در انطباق قرار داره.
با هم واقعاً سازگار نیست، هم با مردم سالاری ناسازگار هست.
بله،
در مجلس نظام های مردم سالار تکیه حکومت مستقیم یا غیر مستقیم بر رأی مردم استواره و هیچ جای دنیا نیست که در هر موضوعی مستقیما بر رأی مردم مراجعه کنن. در تناسب ساختار سیاسی که انتخاب میکنن به درجات مختلفی بر رأی غیر مستقیم متکی میشن. مثلا یکی از جایی که خیلی در این زمینه اصرار دارد دموکراسی آمریکاست. اونجا شما منظور میفهمید که وقتی که رئیس جمهور برای مردم انتخاب میشه، در واقع نامزدها کارت الکترال هایی رو که هر ایالت داره به طور سنتی سهم داره میبرن. اصلا ممکنه رئیس جمهور برنده کارت الکترال بیشتری داشته باشه اما کل آرای از آرای بازنده کمتر باشه و بنابراین این نمیگن که چون آرایش کمتر از یکی بود چون ممکنه استانهایی رو ببره که جمعیت زیاد نشه باشه و جمعیت سنتی کارت الکترالش به نسبت جمعیت بیشتر باشه، پس این اتفاق ممکنه بیفته.
تازه به این افتخار هم میکنم، میگن جامعه ما جامعه نخبه‌گراه.
بله بله، چون میگن وقتی دی میشینن کارت الکترال میشمارن و رئیسشون تعیین میکنن و در تعیین شورای عالی دیوان عالی کشور آمریکا رئیس جمهور تعیین میکنه از این شورای عالی دیوان عالی کشور رو و این افراد تعیین میشن مادام العمر عضو این مجتمع هستن و با رفتن آمدن رئیس جمهور این عوض نمیشن. وقتی میمیرن نشون میده که در اون زمان صدارت در دست داره جمهور کسی تعیین میکنن. خب این مادامانون هستن یک گرشون رفوگان ندارن، دو و همین رجوع رئیس جمهوری که مردم بهش رأی میدن تصمیم میگیرن، سه این انتخاب منتخب یک نهاد دو نفر هستن در طول تاریخ چیز دو سه نفر ممکنه در تعیینشون نقش داشته باشن و هیچ وقت نمیگن که این جوریه خراب دموکراسیه. چرا؟ مگه طبق قانون این تصمیم گرفته شده، طبق قانون اساسی اینجور رفتار دارن نشون میدن. بنابراین قیاس این مسئله که آقای رئیس جمهور فرمودن که مجلس دولت چی تعیین میکنه، مجلس تصمیم میکنه و شورای نگهبان تعیین میکنه، دیگه در 200 نفر نمیتونه تصمیم بگیره واسه ملت، این حرف غیر قانونیه. برای اینکه همینجا وقتی که مجلس چی تصمیم کرد شورای نگهبان اشکال داره با قانون اساسی نمیخونه یا با شرع نمیخونه و مجلس اصرار داره که مصلحت دیدم که این کار کردم باید طبق اصل 112 قانون اساسی این بره تو مجمع تشکیل مصلحت، اونجا تصمیم بگیرن که این مصلحت سنجی مجلس درست بوده یا درست نبوده. خب چون قانونیه دیگه نمیشون بگه که این چون 20 نفر هستن نمیشون بسید به تصمیم بگیرن.
آیا که توکلی دولت ظاهرن علاقه من به اون سبک تصویب برجامه در 15 دقیقه رو تصویب بکنه، یه مقداری بخواد کار کارشناسی بشه علاقه نداره توی ماجرای FATF و پالرمو اینجور مسائل.
من نمیدونم ایشون نیاشون این باشه یا نباشه، ولی اون چیزی هست ایشون داره قانون اساسی رو که بهش قسم خورده که در اجراش پای مردی کنشون بده داره ایراد غیر منطقی میگیره، یعنی تضییع قانون اساسی میکنه و خلاف قسم خودش عمل میکنه و این اصلا زیبنده ایشون نیست. من اینم بگم که قبلا آقای بنی صدر این کار کرد، مقایسه میکرد کل آرای خودش با کل آرایی که مردم توی انتخابات مجلس دادن، این همین رفتار رو آقای احمدی‌نژاد کرد و تفسیر خودش از قانون اساسی ارجح دونست بر تفسیر شورای نگهبان و شورای نگهبان حق نداره چیزی من تصمیم صحیح میدونم رد کنه. این رفتار رفتار ناپسندیه، خیلی به قانون اساسی قسم میخورن، باید از اصل اول تا اصل رفتارش همه رو قبول داشته باشن. میتونم بگم بعضی قبول مذاهب نداریم و همه رو اجرا کنن. واسه این به نظر من آقای رئیس جمهور حرف غیر منطقی زد و حرف خلاف زد و باید به نظر من خودش اصلاح کنه که یعنی کار تکرار نکنه.
آقای دکتر توکلی گرانقدر، تو ماجرای افزایش حقوق کارمندان هم دولت اعلام کرد با اینکه مجلس تصویب کرده من احتمالاً نمیتونم اجرا کنم، دولت میگه من نمیتونم اجرا بکنم، آیا واقعا دولت میتونه مصوبه مجلس هم اجرا نکنه؟ حالا اینکه قانون اساسی هم که حالا نسبت به شیراد میگیره هیچی، اونم میتونه اجرا نکنه؟
ممکنه بگه من در وسعم نیست. مجلس باید توجه کنه که در اجرایات چیزی رو بار کنه به دوش دولت، دولت میگه که من میتونم انجام بدم ولی سختم، ولی انجام میدم، ولی وقتی نمیتونم انجام بدم یا باید انقدر بی منطق باشه که همه عقیدش بوده نمیتونه انجام بده، وقتی بگه نمیتونه بده بره. ولی یا وقتی منطقش قویه میگه آه من سال دیگه نفت نمیتونه خوب بفروشم و تحریم ها سختر شده و ما با این که خودمون درست عمل کردیم اونا عهد شکن و نامردن و نقض کردن عهدشون رو و نشون میده که وقتی دوران عرض وقتی این وضع پیدا میشه کشور دچار رکود تورمی میشه، رکود که بشه مالیات کم اخذ میشه و همینجور نفت کم فروخته میشه بخاطر تحریم، دولت درآمدش دخلش به خرجش نمیرسه. حالا اگر زیاد کنن پرداخت مردم رو، البته مردم حق دارن برای اینکه وقتی تورم شدیدی پیدا میشه باید جبران بشه، یه نقطه بهینه این وسط پیدا کنن که هم دولت بتونه کارش انجام بده هم مردم از پوشش حمایتی قابل اعتنا برخوردار میشن. ما راحت داریم برای نوشتیم سران صحبه، ولی مجلس باید یا باید خودش راه حل بده کمک کنه به دولت راه حل بشمشناد کنه یا چیزی تصدیب کنه که امکانش باشه. الان متاسمه در بودجه های کشور حسابسازی میشه، درآمدها رو بیشتر از واقعیت نشون میدن، هزینه ها رو کمتر از واقعیت نشون میدن که زایای تراز نشون بدن، ولی ضررش اینه که در ابتدای سال بر اساس درآمد مسبب پول خرج میکنن، آخر سال کم میارن و این واقع بینی بودجه رو سوال میبره. دانشه باید کسی که دولت هست استدلال کنه و نمایندگان باید بسیارش توجه کنه که اگر نمیتونه بار تکلیف مالیات ها باید بار دوشش بار نکنه.
سپاسگزارم از جناب دکتر توکلی گرانقدر، براتون آرزو موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از کارشناسان به نام مسائل سیاسی و اقتصادی با موضوع تحلیل اظهارات اخیر رئیس جمهور کشورمون در خصوص جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام. شنونده برنامه خبر تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. به ساعت 12:44 رسیدیم. در انتهای گفتگوی قبلیم با دکتر توکلی گریزی زدم به افزایش در واقع حقوق کارمندان دولت و این چیزی که مجلس تصویب کرده که 400 هزار تومان در واقع به حقوق کارمندها اضافه بشه، بعد به حالت پلکانی 0-10% افزایش حقوق داشته باشن که دولت میگه من تواناییشو ندارم، اما مجلس قانونش رو تصویب رسونده. در این حوزه می‌خوایم گفتگو کنیم در ارتباطی که برقرار شده با سرکار خانم سمیه محمودی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت خانم محمودی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان عزیز و بزرگوار.
خانم محمودی، در حوزه افزایش حقوق کارمندان همین بحثی که من مطرح کردم در رسانه ها منعکس شد که 400 هزار تومان به همه کارمندان اضافه بشه، پلکانی بین 0-10%. در حوزه کارگرانم که بر اساس میزان حقوقی که دارن تا 40% من امروز در رسانه ها خوندم، درسته این عدد و ارقام؟
اون چیزی که از رسانه ها مشخص شده و بحث اون 400 هزار تومان و بعد هم به صورت پلکانی مصوبه دیروز مجلس هست برای کارمندان و بازنشستگان دولتی و حالا هم کشوری و لشکری تقریبا، و برای کارگران 40%.
خب ارتباطمون قطع شد، این مشکل خدهی تلفن های همراه وجود داره. این افزایش در واقع میزان دریافتی از اون حقوق پایه در شرایطی که خب تنش های اقتصادی داشتیم امسال میتونه کمک بکنه، اما برخی کارشناسان میگن بهتر به جای تمرکز به این افزایش پرداخت ها دولت متمرکز بشه در نحوه صحیح تخصیص کالاها و توزیع کالا. ارتباط مجدد برقرار شده، در خدمتتون هستم خانم محمودی گرانقدر.
من متوجه نشدم تا کجای صحبت من
همون ابتدای بحث قطع شد خانم دکتر.
بله، این بحث افزایش حقوق کارکنان دولت و حالا بازنشستگان کشوری و لشکری چیزیه که مصوبه دولت مجلس بوده، دیروز اعلام شده، حالا مخالفت هایی هم از طرف دولت شده ولی امروز هم دوباره بحث شد و مجلس داره پافشاری میکنه رو مصوبه خودش، ولی بحث کارگران را هیچ وقت مجلس ورود پیدا نکرده و شورای عالی کار که متشکل از 3 نماینده کارگر، 3 نماینده کارفرما و دولت کنار هم میشینن تصمیم گیری میکنن و برنامه ریزی میکنن که به افزایش حقوق سال آینده به چه صورت باشه. ولی با توجه به شرایطی که الان وجود داره من بعید میدونم حالا 40% رو که هیچی، همین 400 هزار تومان رو هم بتونن شورای عالی کار به تصویب برسونن. من خودم شخصا از مخالفین همین طرح بودم که طرحی که حالا رأی آورده در مجلس.
چرا؟
چون شکاف رو ببینید، چون ما بین حالا اون 20% رو هم مخالفت میکردیم، چون باید از ابتدا پلکانی انجام میشد و اون شکافی که الان وجود داره. ببینید ما الان جامعه کارگریمون رو نمیبینیم، بازنشستگان تامین اجتماعی اینجا دیده نشده و یه شکاف و یه تفاوتی بین کارمندان دولت و جامعه کارگری ایجاد میشه که کسی نیست پاسخگوی اون باشه. اگر طوری بود که اونا هم به همین مقدار میتونستن افزایش بدن خیلی خوب بود. یک گفتگویی رو هم دقیقا چند شب پیش با همین رادیو گفتگو ما داشتیم با که نماینده کارفرماها بودن و از جلساتی که در شورای عالی کار داشتن صحبت از این بود که امکان افزایش حقوق براشون وجود نداره،
برای کارفرما بخش خصوصی وجود نداره با این شرایط. واقعا
با این شرایط که حالا از لحاظ اقتصادی خب اونها هم متضرر شدن، اینکه بخوای اجبار بکنه که افزایش حقوق با این مبلغ داشته باشن خب مسلما تعدیل نیرو را همراه داره. باید یه چیزی منطقی این رو کنار بیاییم. البته سبد خانوار مشخص شد، اگر بخوایم که بر اساس اون سبد خانوار بخوایم حساب بکنیم باید الان حقوق کارگر تقریبا 1 تومن اضافه بشه، 1,000,000 رو باید حتما اضافه بکنن. ولی ما خب هیچ وقت شورای عالی کار با اون چیزی که مطالعه روش میشه امکان افزایش رو نداره. حالا این افزایشی که از طرف دولت شد من فکر میکنم یک مشکلاتی رو برای ما بعد ایجاد خواهد کرد که نارضایتی از سمت بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین کارگران بخش خصوصی که ما به عنوان حالا هم کمیسیون اجتماعی هم به عنوان عضو فراکسیون کارگری 100% مخالف این نوع مصوبه بودیم که تبعیض توی جامعه ایجاد بشه، ولی خب متاسفانه حالا رأی آورده و باید فکری برای قشر کارگر و که حالا درصد بیشتری هم قشر کارگر هستن، اگر بخوایم درصد رو هم بین کارمند و کارگر قرار بدیم درصد بیشتر رو هم قشر کارگر حالا شامل میشه. این اتفاق حالا باید برای جامعه کارگری هم بیفته تا اون تضادها و اون تبعیضها اینجا برداشته بشه و بتونیم مشابه هم باشه. قانون دیروز مجلس باعث این تضاد شد، یعنی تشدید تضاد در جامعه شد. بله
خانم محمودی، من با دوستان در سازمان برنامه بودجه که صحبت میکرد فکرم رادیوتون روشنه، اگه شما نکرده باشم اون اگر میتونید خاموشش کنید.
من نه چیزی
روشن نیست. کنم که دوستان در سازمان برنامه بودجه میگن که از توانشون خارجه، یعنی میگن این مصوبه مجلس کاملا قابل احترامه و کاملا روند خوبیه، اما از بودجه که اونها دارن و درآمدی که دارن اینقدر نیست که بتونن اینو در واقع پرداخت بکنن و در نهایت منجر به کسری بودجه میشه. اینو باید چه کرد؟
این رو هم دیروز اعلام کردن، امروز هم دقیقا رو این بحث کردن، ولی هنوز به نتیجه نرسیده. بالاخره مصوبه ایه که مجلس فرستاده. حالا ببینیم
نه، دولت که تمکین میکنه.
بله
دولت که حتما تمکین میکنه و پرداخت میکنه وقتی مصوبه است، ولی اینجاست مشکل اینجا که ایجاد میشه اینه که کسره میاره دولت، چون دولت میگه من اینقدر درآمد ندارم.
ببینید مشخص شده هزینه های جاری ما مشخص شده، هزینه های عمرانی مشخص شده، یعنی بالاتر از سقف خودش بره مسلماً مشکلاتی ایجاد میکنه. حالا اون که دولت به هر حال وقتی مصوبه بشه انجام میده، این مشکلی برای این نیست که حالا شاید از جای دیگه ای رو کم میکنن اینجا اضافه میکنن و این کار انجام میشه. ما بیشتری نگرانیمون برای بخش اعظم جامعه حالا کارگری هست که اینجا دیده نشده، یعنی مصوبه دیروز مجلس شاید ظاهر مردمی بود، شاید ظاهر این بود که بخوان کاری برای مردم انجام بدن، ولی مردم فقط کارمندان دولت نیستن، مردم باید کل، یعنی ما تمام تلاشمون رو باید توی مجلس انجام بدیم که تمام اقشار جامعه رو ببینیم و اینکه بخشی از اقشار جامعه دیده شده و بخشی نادیده گرفته شده این در شأن مجلس نیست و مجلس جایگاه خودش این نیست که بیاد ورود پیدا بکنه و دخالت توی این قضیه.
خانم محمودی، با این حساب دولت یا باید از بخش آموزش یا از بخش بهداشت یا از بخش عمران کم کنه تا این مصوبه مجلس رو اجرا کنه. برخی از کارشناسا تحلیلگرا میگم دوستان در مجلس اینو تصویب کردن چون در سال منتهی به انتخابات مجلس قرار داریم. چه میزان میتونه این موضوعات در واقع قابل استناد باشه؟
این اتکارها و بعضی صحبتها دقیقا میتونه حالا حرکتهای انتخاباتی هم باشه، صحبتهای انتخاباتی باشه. ما تو این حالا شکی نداریم تو این قضیه که شاید یه همچین برنامه‌ای باشه و شاید اگر همین حرکتها نه به این مجلس، شاید جای زمانهای مختلف انجام شده تا به اینجا رسیده.
قبلا مثلا سود سهام دولت شب انتخابات میدادن، حالا الان این مثلا این سوء مایه هاست میگن، حالا تحلیلگر سیاسی.
ببینید این شاید ظاهر قشنگی توی جامعه شاید برای برخی داشته باشه که همین الان هم تحلیل ها روی همین هم خیلی زیاده، یعنی یک طرح جامع و پخته نیست، یه طرحیه که خیلی سریع توی تلفیق رای گیری شد و تعداد آرایی هم که اول خیلی کم بود، توی مجلس هم تقریبا 52% بهش رای، 3% بهش رای دادن، یعنی مورد قبول اکثریت قاطعی که حالا با آرای خیلی بالا باشه قرار نگیره و این طرح خوبی نیست. ولی اون 20% هم که به حقوق همه اضافه بشه اون هم طرح عادلانه ای نیست، در صورتی که قبلا همینطور بوده. این اختلاف طبقاتی که در جامعه ما وجود داشته به همین صورت بوده. ما طبق قانون باید بر اساس اون تورمی که توی جامعه داره خود دولت تصمیم میگیری میکنه و اون افزایش رو داره. این چند سالی هست که اومده در مجلس و مجلس داره تصمیم گیری برای این کار انجام میده. بلا با بررسی و با شرایط تورمی خود دولت میاد پیشنهاد میده و انجام میده. من احساس میکنم که این حالا افزایش حقوقی که هست باعث تبعیض میشه خودش و مشکلاتی رو هم برای دولت و هم برای جامعه شاید امروز متوجه نشیم. حالا از جای مختلف کارشناسان برنامه و بودجه بخواد صحبت بکنن که منابعی وجود نداره، دولت بخواد صحبت کنه که منابعی وجود نداره، ولی بخشیش میشه منابع، بخشیش نارضایتی تو قشر بزرگ جامعه کارگری هم هست. ببینید یکسان دیده نشده، یعنی
عدالت درش رعایت نشده.
واقعا همینطوره، عدالتی دیده نشده. مگه ما چند هزار قشر چیز داریم؟ چند درصد جامعه ما جز بازنشستگان کشوری و لشکری و یا کارمندان دولت هستن؟ ما بیایم درصد بندی رو کنیم، تعداد کمتری، درصد کمتری هستن. این مجلس الان داره برای اون درصد خیلی پایین تر کمتر داره تصمیم گیری میکنه، در صورتی که نه، میشد موضوع رو جور دیگه ای و اون عدالت اجتماعی رو طور دیگه ای تعریف کرد و برای همه لحاظ بشه که همه راضی باشن از این موضوع.
سپاسگزارم سرکار خانم محمودی گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خدمت شما،
خدا نگهدار شما.
خدافظ شما.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با سرکار خانم سمیه محمودی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع در واقع چالش تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان و علل طرح افزایش مقدار ثابت یا همون 400,000 تومان به همه کارمندان دولت که هنوز هم موافقین و مخالفین جدی داره. برخی میگن تحلیل در واقع یک اقدام سیاسی است با نگاه انتخابات مجلس، برخی میگن نه کار درسته، برخی هم میگن نه به جای این کارا بیایم قیمتا رو درست بکنیم، بیایم عدالت در توزیع و عدالت در قیمتا رو ایجاد کنیم، افزایش حقوق نمیخوایم، همون گوشت کیلو 30 تومان رو به اون بدن در واقع جایگزین میشه. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:58 است. قصد داریم، مصاحبه میکنم از گرفته یه صدا، قصد داریم که یک گفتگوی تحلیلی تخصصی و تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم با موضوع انتظارات مردم شهر تهران از شورای شهرشون برای اعمال یک مدیریت شهری عملگرا و پویا. میخواییم موضوع رو در ارتباط که برقرار شده با جناب آقای حسن رسولی عضو محترم شورای شهر تهران مورد بررسی قرار بدیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای رسولی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
جناب آقای صادقی، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم به خبر زنده رادیو گفتگو عرض سلام و ظهر بخیر دارم در خدمت.
جناب آقای رسولی، برخی از مردم در پیمک هایی که به ما میزنن این سوال مطرح کردن که در دوره‌های گذشته برخی شهرداران تهران حتی به قیمت مقروض شدن شهرداری به پیمانکارها یه سری از کارهای عمرانی در شهر تهران انجام دادن. برخی میگفتن مثلا این کارهای عمرانی هم که انجام میشد با عدالت مثلا مشکل داشت، مثلا در خصوص نواب، مثلا در خصوص برخی از این بزرگراه‌ها، اما خب بالاخره میگفتن، مردم میگن که این کارها انجام میشد. الان یکی از مطالبات مردم در ماهای گذشته اینه که پروژه های عمرانی خیلی بزرگ لاقل در مقابل چشمان مردم